صلوات خداست، اون رحمت خداست، اون هدایت الهی است.
بله.
بله ما هم میکنیم. چرا؟ چون ما صاحب مصیبتیم و این مصیبت هم مصیبت بزرگی است و خدا هم به این مصیبت بزرگ به ما اجر بزرگ خواهد داد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و باز هم در برنامه پرسامان اعتقادی برنامه خودتون حضور پیدا کردید. انشاءالله که در صحت و سلامتی باشید و ما هم توفیق داشته باشیم از منظر حضرت عالی استفاده بکنیم. از شما شنوندگان گرامی که تا انتها با برنامه خودتون همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید سوال، پیشنهاد، انتقاد، نظر و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 انتقال بدید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره‌مند بشیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید لطف مخصوص داری،
به گناهانی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو با فرمان روا تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف
روشنایی و معرفت. این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه سرمشق در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میخواییم سفری داشته باشیم به سرزمین نهج البلاغه، کلامی که نه تنها تاریخ رو روایت میکنه بلکه آینده رو میسازه. به سفر روحانی امروز خیلی خیلی خوش اومدین.
یا علی و یا علی و یا علی.
مسئولیت حاکمان و رهبران یک جامعه در واقع بزرگترین عهد عمومیه. اونها نماینده مردم در اجرای عدالت و تأمین رفاه هستند و بیوفایی و خلف وعده حاکم نه تنها اعتماد فردی رو از بین میبره، بلکه کل زنجیره اعتماد رو در جامعه متلاشی میکنه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام وقتی شرح وظایف خودشونو می نویسن تأکید می کنن که قدرت فقط امانت الهی و مردمیه. حالا در بخش اول برنامه امروز به اتفاق هم میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تا در مورد این امانت الهی و مردمی یعنی وفای به عهد بیشتر بدونیم و به اطلاعاتمون اضافه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. بحث ما همچنان درباره عهد و پیمانه. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه جا از بلا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد. سخن از عهد و پیمان در نهج البلاغه بود و توصیه به وفاداری و عمل به عهد و پیمان و پرهیز از بدعهدی و خلف وعده که از بدترین آنها عهد حاکمان با مردم و وعده های بی عمل مسئولان به جامعه است. حضرت امیر علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 یک سری دستورالعمل های سلبی داره، یعنی چنین نکن و چنین نباش که با تعبیر ایاکه بیان شده. یکی از آنها هم درباره خلف وعده است. می فرماید ایاکه او انتعدهم فتتبع موعدک به خلفک. مبادا به مردم وعده هایی بدهی و هنگام موعد و زمان وعده که رسید خلف وعده کنی و مردمی رو که روی قول و وعده تو حساب کردند به حساب نیاری. این بسیار زشته و بدآموزه و دارای تأثیرات منفی بر عمل کرده مردم و قضاوتشون هست روی مسئولان حکومتی. هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند. منت نهادن بر سر مردم به خاطر نیکی به اونها ای مالک احسان تو رو باطل میکنه و وعده خلاف و دروغ هم موجب خشم و نارضایتی مردم میشه. فان المن یبطل الاحسان و الخلفه یوجب المقت عند الله و الناس. خب مردم که روشنه از وعده بی وفا و وعده دهنده بی تعهد بیزار هستن و ناراحت میشن. خدا چطور؟ حضرت دلیل قرآنی میاره که کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گرچه ما معمولا این آیه رو درباره کسایی که حرف میزنن و موعظه میکنن و عمل نمیکنند به کار میبریم، ولی حضرت امیر این آیه رو شاهد میاره برای این نکته که کسی که مسئول باشه و وعده بده و بهش عمل نکنه هم نزد خدا هم نزد مردم منفور و مبغوزه. دلیل مبغوزیتش نزد خدا همین آیه است که نزد خدا از ذر مقت و خشم و ناراحتی بسیار بزرگ است که ان تقولوا ما لا تفعلون. یک ذره وفا را به دو عالم نفروشم هر چند در این عهد خریدار ندارد. قسمت بعد بحث رو هم توجه بفرمایید.
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی.
نهج البلاغه کتابی است که بر باورهای فطری تکیه دارد و دردها را همراه با درمانهای اساسی میشناساند و راه حل‌های ضروری را با از میان برداشتن بن‌بست‌ها ارائه می‌دهد. این کتاب شریف نور است و روشنایی می‌آفریند و در جاودانگی و بالندگی نظیر ندارد. از علم غیب الهی می‌جوشد و در برابر کجیها می خروشد. جاذبه های وحیگونه نهج البلاغه نه تنها پیروان و عاشقان مولا علی علیه السلام را شیدا و بیقرار کرده، بلکه حتی دشمنان و کجندیشان را به اعتراف و خضوع واداشته است. این منشور والای فصاحت و بلاغت و نورانیت نعمتی بس بزرگ و گرانبهاست. خوشا به حال آنان که قدردان سفره رنگارنگ معارفش باشند و اوقات عمر را صرف بهره بردن از کلمات روح افزایش کنند. علامه شمس الدین حنفی مشهور به سبت ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص می نویسد علی علیه السلام کلماتی را بر زبان آورد که سرشار از عصمت است. با میزان حکمت سخن می گفت و خدا با این کلام مهابت و شکوهی بر او افکنده است. این کلمات به گوش هر کس برسد، او را به شگفتی و حیرت دچار می کند. خدا در سخن گفتن نعمتی به وی ارزانی داشته که توانسته حلاوت و ملاحت را یک جا گرد آورد و سحر بیان و زیبایی فصاحت را با هم درآمیزد. نمی توان کلمه ای از آن انداخت و نه با حجت و دلیلی با آن مسابقه داد. سخنگویان را به ناتوانی می اندازد و گوی سبقت از همه مسابقه دهندگان می رو باید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. حاکم وفادار کسیه که منافع عمومی رو بر خواسته های شخصیش مقدم میدونه و قول خدمت رو بر لذت ریاست ترجیح میده. وقتی مسئولی وعده‌ای برای پیشرفت میده، این یه قوله، اما تبدیل این قول به عمل وفای به عهدیه که اعتبار کل نظام رو تضمین میکنه. امام علی علیه السلام درباره کسانی که قدرت رو به دست میارن و حقوق مردم رو ضایع میکنن هشدارهای مهم میدادن، چون عهد حاکم عهدیه که اگر شکسته بشه بار سنگین اون بر دوش تمام ملت میفته. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در این باره به اتفاق میشنویم.
درباره وفای به عهد و پایبندی به میثاق و قرار نکاتی رو گفتیم، از جمله از توصیه های حضرت امیر به مالک که از وعده بی مورد به مردم مصر به پرهیزه اشاره کردیم. حضرت تأکید میکنه که پایبندی به معاهدات رو حتی مشرکین در مقابل مسلمین رعایت میکردن، چون که میدانستن پیمان شکنی چه عواقب سویی براشون داره. نمونش یهودیان بنی نظیر و بنی قریزه که مورد قهر و مجازات سختی از سوی پیامبر و مسلمین قرار گرفتند. فقط لزم ذالک المشركون فی ما بینهم دون المسلمین لمستوبلوا من عواقب القدر، همون نامه 53. چون مشرکین می‌دانستند که چه بلاها و گرفتاری‌هایی به خاطر پیمان شکنی سراغشون میاد، مشرکین هم در مقابل مسلمین ملازم و ملتزم به عهد بودن و شما که مسلمانید بیشتر پایبند معاهدات و پیمان نامه های خود باشید. فلا تقدرن به ذمتک ولا تخیسن به عهدک ولا تختلن به عدوک. ختل قبلنم جایی به کار رفته بود، ختل یعنی مکر و خدعه. اگر چیزی را بر عهده گرفته ای قدر و کلک نداشته باش و اگر میثاق و عهدی بسته ای اون رو نقض نکن و حتی با دشمنت هم در قراردادها کلک نزن، نیرنگ نداشته باش. مثل آمریکا نباش که چیزی را به نام برجام به ایران غالب میکنه و از مسئولان ما امضا میگیره ولی لابلای آن بندهایی یا کلمات و تعبیراتی میگنجونه که بعدن بتونه تحریمها رو دوباره برگردونه. این نهایت پستی و عداوت و شیطنت دشمنه و امضای سندی هم بدون دقت در محتوا، این هم نشانه سادگیه. از این جهت در برخورد با چنین طرفهای عهد شکن و مرموز باید کاملا هوشیار بود. حافظ میگوید که پیر پیمان کش ما که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. حضرت امیر در پیمان نامه صلحی که برای یمنی ها نوشت بین اونها و قبیله ربیعه، ضمن تأکید بر اینکه این قرارداد بین آنها بسته میشه که قرآن بین اونها داور باشه، همدیگر رو به قرآن فرا بخونن، پاسخگوی هم باشن، قرآن رو با چیزی عوض نکنند و پایبند باشند و متحد باشند علیه دشمنانشون و یاور هم باشند. نامه 74 ولا ینقضون عهدهم لمعتبت عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوما، هیچ بهانه‌ای نیارن برای اینکه این عهدنامه رو نقض بکنن. در آخر هم میثاق الهی رو به یادشون میاره و اینکه ان عهد الله کان مسئولا، عهدنامه‌ای که با امضای علی ابن ابی طالب هست و در آخر این عهدنامه علی ابن ابی طالب نوشته شده. امیدواریم که جزء وفاداران به پیمانها و متعهدان نسبت به قول و قرارهامون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
عزیزان همراه، از اینکه در سفر کوتاه امروز به نهج البلاغه گرانسنگ همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. پیروز و سربلند باشید و التماس دعا. یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. این برنامه زلال تاریخ هست که میشنوید، برنامه‌ای که به واکاوی و بررسی حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام اختصاص داره. در این رهگذر از محضر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم، از کارشناسان و نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام که همکنون در استودیو حضور دارند و همراه شما عزیزان ان شاء الله سخنان ایشون رو خواهیم شنید. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی بهترین توفیقات و تاییدات الهی رو برای همه عزیزان دارم انشاءالله، همواره مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمت اون امام عصر سلام الله علیه باشید و باشیم انشاءالله در خدمت
انشاءالله. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب استاد. چند برنامه است که در خصوص جنگ جمل صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته اشاره کردید به آمار مربوط به جنگ جمل، اینکه در سپاه امیرالمؤمنین و در سپاه جمل هر کدوم چند نفر حضور داشتند و سرانجام از هر دو سپاه چه تعداد از افراد جان باختند و در این باره صحبت کردیم. نکات دیگری اگر از جنگ جمل باقی مونده در خدمت شما هستیم و سرپا گوشیم و میشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از محورهایی که برای تکمیل مباحث جنگ جمل باید عرض کنم این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کشتگان و شهدای جنگ جمل چه معامله‌ای رو انجام دادن. جمله‌ای رو مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 211 حالت پایین چاپی که من دارم نقل فرمودن که ثم امر علیه السلام منادیه، امیرالمؤمنین به منادیش فرمان داد که ندا بدهد که من احب ان یواری قتیله فلیوارهی، در سپاه دشمن یعنی در سپاه جمل منادی ندا بده، هر کس که دوست دارد میخواهد که قتیلش رو کشتهش رو دفن بکند بیاد و دفن بکنه، مانعی برای دفن کشتگان نیست. و چنین نیست که بعضی مثل سیف ابن عمر امثال اینها نقل کردند که امیرالمؤمنین بر کشتگان اونها نماز خواند و خودش دفن کرد، این صحیح نیست و اون چه که قابل تایید هست همین مقداره که حضرت من ایجاد نکردم برای دفن و کشتگان، بلکه اعلام کردن که هر کس دوست داره بیاد و کشتهش رو دفن بکنه، من احب بند یواری قتیله فن یواری.
بله.
و بعد راجب شهدای اصحاب خودشون فرمودن که وارو قتلانا فی ثیابهم، دفن بکنید کشتگان ما رو در همون لباسهاشون، لباسی که به شهادت رسیدن، الذی قتلوا فیها، در لباسی که درش به شهادت رسیدن، فانهم یحشرون علی الشهاده، اینها در قیامت بر حال شهادت محشور خواهند شد، و انی لشاهد لهم بالوفا، من امیرالمومنین شاهد شهادت اینها، اهل وفا بودن اینها، به عهدشون وفا کردن. این جالب این جمله، و انی لشاهد لهم بالوفا. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت امام علی علیه السلام جلد 33 صفحه 269 وقتی که این رو نقل میکنن، اشاره میکنن به اون آیه شریفه 45 سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اونها روایت دیگه هم در این باره هست که پیامبر و ائمه علیهم السلام به خصوص امیرالمومنین شاهد بر اعمال امت هستند.
بله.
از شهود در قیامت خواهند بود. اینجا هم باز این جمله امیرالمؤمنین یکی از معیدات این نکته است، چون به منظر نفس پیامبر، همونطور که پیامبر شاهد بر این امت شناخته شده و معرفی شده، این ارسلنا که شاهدن و مبشر و نذیر، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همینطور. ولذا اینجا میفرماید و اینی لشاهدون لهم بالوفا، من شهادت به وفای نسبت به عهدشون خواهم داد.
بله.
بله، این در ارتباط با نوع تعامل حضرت یا معامله حضرت با کشتگان اصحاب جمل و شهدای از اصحاب خودشون. در مرحله بعد امیرالمؤمنین دو تا نامه نوشتند، یک نامه به مدینه، یک نامه به کوفه. البته نامه خاصی هم به خواهرشون ام هانی نوشتند، اینها در متون تاریخی ما آمده، از جمله در الجمل مرحوم شیخ مفید صفحه 211 به بعد، دو سه صفحه بعد این نامه ها آمده. دقتی در بعض مضامین این نامه ها جالب هست، مثلا در کتب علی الی المدینه و الکوفه عنوان بحث هست، مرحوم مفید مطرح کردن. بعد در که ثم رجع الی خیمته، امیرالمؤمنین بعد از این بحث دفن کشتگان و شهدا برگشتن به خیمه شون، و استدعا عبدالله ابن رافع یا ابی رافع که کاتب و منشی حضرت بودن، او رو فرا خواندن و قال اکتب الى اهل المدینه، فرمون به اهل مدینه بنویس. به مضمون نامه که نگاه کنیم میبینیم بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری وقت میفرمودن تو این نامه نشون میده، از گزارش میده در واقع به اهل مدینه که سیر قصه چگونه شد و به کجا انجامید. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله علی ابن ابی طالب، سلام علیکم، فانی احمد الله علیکم الذی لا اله الا هو، فان الله بمنه و فضله و حسن بلائه عندي و عندكم حکم عدل، خداوند با منت و فضل و احسان که نسبت به من و شما دارد که حاکم عادلی است. و در کتابش فرموده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این آیه رو حضرت اشاره میکند. بعد میفرماید که و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال، خداوند اراده سوء بکند به خاطر نوع رفتار قومی، هیچ چیزی نمیتونه باز بگرداند اون اراده الهی رو. و انی مخبرکم عنا، و من به شما خبر میدم راجع به خودمون، و عمن سرنا الیه من جموع اهل البصره، این اهل بصره که رفتیم به سمت اونها، و من سار الیه من قریش و غیرهم، و کسانی که همراه اهل بصره شدن از قریش و غیر اونها با طلحه زبیر، و اینکه اینها عهد شکنی کردن در حالی که با من بیعت کرده بودن، بیعت غیر اکراهی، فخرجت من عندكم، به من خرجت، از نزد شما اهل مدینه من خارج شدم با کسانی که همراه هم بودن، و آمدیم تا منطقه زیقار و از اونجا کسانی از کوفه با من همراه شدند و طلحه و زبیر هم رفتن به بصره و به عامل من، کارگزار من در بصره که عثمان بن حنیف باشد، اون رفتار رو انجام دادند و قدم تو الیهم الرسول، نمایندگان فرستادم به سوی اونها، اعذرت و کل الاعذار، عذری براشون باقی نگذاشتم. به هر حال تلاش کردم که کار به جنگ نینجامه، اما به هر حال اونها ابوا الا قتالی، جز با جنگ راضی نشدند و نهایتا من هم چاره جز جهاد ندیدم و فقتل الله من قتل منهم ناکثن، خداوند کش اون کسانی که از اونها کشته شدن در حالی که نکس بیعت و عهدشکنی کرده بودن، و ولی منهم کسانی از اونها فرار کردن و داخل بصره شدن، و اغمت تو سیوف عنهم، وقتی چنین شد من دیگه شمشیر باز داشتم از اونها، انتقام دیگه نگرفتم از اونها، و اخذت بالعفو فیهم، عفو در باره اونها روا داشتم، و اجریت الحق و سنت فی حکمهم، در باره اونها بر اساس حق و سنت پیامبر من عمل کردم، و اخترت لهم عاملا و استعملت علیهم، یک کارگزاری هم بر اونها مشخص کردم که همون عبدالله ابن عباس هست، و خب مشخص دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل عبدالله ابن عباس رو به عنوان والی خودشون در بصره گماشتند و و فرمود انی سائرون الی الکوفه، به اهل مدینه فرمود من به سمت کوفه حرکت میکنم انشاءالله تعالی، که خب عرض خواهیم کرد حضرت دیگه
از دیگه در همونجا کوفه هم موندن دیگه.
بله موندن، از بصره بر نگشتن به مدینه و همطور که اینجا فرمودن. این رو میگه و کتب عبدالله ابن ابی رافع فی جماد الاولا سنه 36 من الهجره، در جماد الاولی سال 36 تاریخ این نامه هست.
ممنونم از شما جناب استاد جباری، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و انشالله ادامه نامه نگاری امیرالمؤمنین، فرمودید که با اهل کوفه، با اهل مدینه، و نامه هم به امهانی خواهرشون، انشالله بعد از رفت و برگشت کوتاه در خدمت شما خواهیم بود.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. گرامیان شنونده، درباره نامه هایی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل فرستادن به مدینه، کوفه و به خواهرشون امهانی صحبت میکردیم. جناب استاد جباری درباره نامه به مردم مدینه صحبت کردن و در خدمت شما هستیم استاد. نامه بعدی به کجا بود و چه نوشتن حضرت؟
بله، نامه ایم به کوفه نوشتن. و کتب الى اهل الکوفه بسم الله الرحمن الرحیم من علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه که سلام علیکم. بعد از حمد الهی و مقدمات نامه به همون آیه دوباره اشاره کردن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و بعد فرمود و انی اخبرکم، من به شما خبر میدم، انا و عمن سرنا الیه، این مسیری که طی کردیم و کسانی که به سوی اونها رفتیم از اهل بصره و کسانی که از قریش و غیر از اونها با طلحه و زبیر بعد از پیمان شکنی همراه اهل بصره شدن، و به هر حال من ناچار شدم که به سمت اونها حرکت بکنم، خیلی تلاش کردم که به هر حال اونها رو باز بدارم از جنگ، فاعذرت به دعا خیر فرا خواندم اونها رو به دوری از جنگ، و اقمت الحجه و اقلت العثره، من از لغزش ها گذشتم، حجت اقامه کردم، و اما ابوا الا قتالی، اونها جز به جنگ من راضی نشدند، و لذا فناهضتهم بالجهاد، به جهاد برخواستم، و قتل من قتل منهم و ولی الى مصرهم، من ولی کسانی از اونها کشته شدن، کسانی فرار به سمت بصره کردن. فسألونی ما دعوتهم الیه من کف القتال، بعد از اینکه جنگ شد کسانی از اونها کشته شدن، تازه از من خواستن که دست از جنگ
بگیرم،
همون که از اول من ازشون میخواستم. فقبلت منهم، منم قبول کردم. و غمدت سیوفهم، شمشیر رو در غلاف کردم. و اخذت بالعفو فیهم، مسیر عفو در پیش گرفتم در میان اونها. و اجریت الحق و سنه بینهم، بر اساس سنت و حق بین اونها عمل کردم. و استعمت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس رو به عنوان والی خودم بر بصره مشخص کردم. و انا سائرون الى الکوفه ان شاء الله، به اهل کوفه هم فرمود که من به سمت کوفه خواهم آمد. نکته قابل توجه اینجا.